نشاید زدانا نکوهش بر ایران. به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را من مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکوم زری را.
در میان اندیشمندان گروهی نیز به این قائل هستند که فارابی فرامذهبی بوده است. عابد الجابری استاد فلسفه در مراکش در این باره می گوید فارابی در بیان مدینه فاضله‌اش از اصول اساسی در اندیشه شیعی بهره نگرفته است. ما در آثار ایشان نه به طور صریح و نه به طور تلویحی اثری درباره وصیت، عصمت، تقیه و تعظیم و تکریم سلاله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌بینیم و اصولاً فارابی در بیان نظرهایش بر اساس هیچ فرقه مذهبی و کلامی در اسلام عمل نکرده است. البته نظر جابری خلاف ایده اکثر فارابی شناسان شیعه و سنی است. و اما درباره رفتار فارابی بر طریقه مذهب شیعه طبیعی است که باید به شرایط و مقتضیات آن روز نظر کرد. زندگی فارابی در عصری است که برای شیعیان آشکار کردن مذهب کار ساده‌ای نبود، به طوری که در همان زمان ستن از نواب خاص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که مرجع و ملجع تشیع بودند در خفا عمل می کردند. جالب است که نائب سوم یعنی حسین ابن روح نوبختی که از خاندان نوبخت ایرانی بود به همین دلیل حتی با دستگاه حکومت همکاری هایی داشته و در دوران فقر مالی خلیفه به او کمک مالی می کرد و حسین ابن روح با آنها نزدیک می شد تا به نیاتش پی نبرند. مناسب است بدانیم در این زمان نزاع شدید اعتقادی بین حنبلیان و دیگر فرقه ها از جمله شیعیان آنچنان شدید بود که به تعبیر جلال الدین سیوطی عالم مصری بر سر تفسیر آیه عسى یبعثک ربک مقاما محمودا آشوب و بلوایی در بغداد بپا شد که مدت ها ادامه یافت و جماعت بسیاری در این نزاع جان باختند. حنبلی ها می گفتند معنای آیه این است که خداوند پیامبر را بر عرش خیش می نشاند و شیعیان مقام محمود را درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با قدرت شفاعت او مربوط می دانستند. بنابراین در آن شرایط و اوضاع و احوال تظاهر بر رفتار شیعی بسیار مشکل بود، اما در این حال سرنخهای از ارتباط فارابی با برخی از شیعیان مورد توجه نائب سوم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دست است. نظیر محمد ابن قاسم کرخی وزیر عباسی که به توصیه حسین ابن روح نوبختی شیعیان در دربار عباسی و ایشان مراجعه می کردند و همچنین شخصیت سیاسی لایقی مانند ابوالحسن علی ابن فرات و فرزندش که در ایام مقتدر بالله با وزارت رسیدند و با سختگیری و دشمنی هایی که علیه آنها شد سرانجام هر دو به قتل رسیدند. بنابر نقل ابن ابی اسیبعه و دیگران، فارابی در حدود سال 330 هجری قمری، یعنی پس از فوت نائب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و آغاز غیبت کبرا و همچنین در زمان جنگ داخلی، بغداد را ترک می کند و به سوی یکی از جناح‌های شیعی که خود درگیر جنگ داخلی بودند می رود. و بنابر نقل بسیاری از مورخان، در زمره علمای نزدیک سیف الدوله همدانی مؤسس حکومت همدانیان در می آید و حتی گفتند فارابی در حمله سیف الدوله به حلب با وی همراه بوده است و از دست سیف الدوله مقرری روزانه از بیت المال دریافت می کرده است و بنابر برخی از نقلها به سیف الدوله وصیت کرده است که پس از مرگ به روش شیعیان بر جنازه‌اش نماز بخواند و او را دفن کند و همین نیز شد. باور به شیعی بودن فارابی را موارد دیگری نیز تقویت می کند. اگر سنن شفاهی رایج در سوریه درباره مدفن فارابی درست باشد، شاید بتوان این موضوع را در کنار دیگر ادعاهای این گروه مبنی بر شیعه بودن فارابی مورد تأمل و تفکر قرار داد. از آنجا که قبرستان باب الصغیر دمشق به عنوان محل دفن بسیاری از نامداران شیعه و امامزادگان شناخته شده است، دفن احتمالی فارابی در آن گورستان و در میان بزرگان شیعه می تواند این فکر را تقویت کند که نه تنها فارابی با شخصیت‌های شیعی دمشق ارتباطاتی وثیق داشته است، بلکه دفن او در میان قبور بزرگان شیعه در آن مکان با رضایت و اجازه همانها انجام گرفته است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. دوستان و عزیزان شنونده، از همراهیتان با برنامه معلم ثانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر ایران در افغانستان گفت خروج حقارت‌آمیز آمریکا از افغانستان به این مفهوم نیست که آمریکا دست از شرارت برداشته، بلکه تقویت داعش را جایگزین لشکرکشی نظامی کرده است. حسن کاظمی قمی گفت رویکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با افغانستان کمک به جلوگیری از وقوع جنگ داخلی یا درگیری با کشورهای همسایه است. سفیر ایران در کابل افسود آمریکایی‌ها نمی‌خواستند از افغانستان بیرون بروند، اما مجبور به این کار شدند و این یک شکست بزرگ برای آنان محسوب می‌شود. کاظمی قمی همچنین گفت امروز در شکل‌گیری نظام جدید جهانی از جمله در غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت نقش دارند و اینکه اسلام و فرهنگ اسلام در عرصه جهانی تبدیل به یک قدرت شود امکان پذیر و مقدمه‌ای برای ظهور است. برخی از مقامات حکومت طالبان با اشتراک در یک سمیناری تحت عنوان نقش زنان در خیرالقرون بر حق کار و آموزش زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی تاکید ورزیدند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سمیناری تحت نام نقش زنان در خیرالقرون در اکادمی علوم برگزار شده است. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این سمینار گفته که بر اساس دین اسلام آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است و حکومت باید دروازه های نهادهای تعلیمی و تحصیلی را برای همه باز کند.
طلب العلم فریدتون علی کل مسلمه. و دې مبارک حدیث کې دا ذکر کیږي چې طلب د علم په ټولو مسلمانانو باندې هغه فرض په دې کې نر او ښځه شامل دي. بل دا چې حکومت باید د ټول ملت لپاره، ټول خلکو لپاره د علم او تعلیم دروازې خلاصې
کړي. آقای استانکزی همچنان تاکید کرده که زنان نیمی از قشر جامعه را تشکیل میدهند و بر بنیاد دین اسلام زنان و مردان از حق مساوی برخوردارند و در بخش‌های مختلف جامعه باید حقوق زنان به شکل کامل مطابق به شریعت اسلامی داده شود و گفته حکومت باید قانون اساسی داشته باشد و به مشکلات مردم رسیدگی کند و نیز عدالت را در کشور تامین کند.
ناپاک امر که چه تاسی کلد انسانان حکومت که حاکم سیده پا عدل باند حکم کوای عدل، عدالت حق شای دی چه دخل گزرون پیلا استرازید. یا جامعه که چه عدل نوی بی عدالتی خلق متشنجوی، خلق لملک تفتی، خلق پریشانوی، لملک نر حاکمان نوی خوشحال.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این سمینار میگوید نقش زنان را در جوامع اسلامی کسی انکار کردن نمیتواند. از این رو حکومت طالبان متحد به تامین حقوق زنان در کشور است.
وزارت صنعت و تجارت تقریبا 50,000 خانم در پوریش مشغول کار بار زندگی و روزگار هستند. هیچ روزی ما ندیدیم که امارت اسلامی در مقابل از یا کدام سخنی داشته باشه یا کدام گپی داشته باشه یا کدام ضدیتی داشته باشه. ما بهترین کسی که در جامعه خود حرمت میکنیم پدر و مادر و طبقه اوناست. به همه دوستای ایران معلوم است، به همه جهانی ها معلوم است. البته اگر ما زیر تبلیغات غرب بریم، از فیسبوک بریم، از دیگه سوشال میدیا بریم، ما هیچ وقت زندگی کرده نمیتونیم.
عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در این سمینار بر تأمین حقوق زنان در کشور تاکید کرده و گفته که زنان میتوانند مانند مردان در جامعه فعالیت داشته باشند و افسوده در میدان علم افغانستان نسبت به دیگر کشورها عقب مانده و باید برای رشد علمی در کشور تلاش های جدی صورت گیرد.
علمی ضرورتونه پورا کول دی او نظام او دی او ملک دا دغه سی علمی ادارو دا کار دی او دا فرض دی. راشه نن یو ډیر خو فرصتونه لرو لکه څنګه چې موږ جهاد دنیا ته صادره ورکړه دارنګه د علم صادره ورکړو دنیا ته وخایو چې دغه نظام لکه څنګه چې انقلاب راوستي شي دغه نظام په علمي دنیا کې هم د اسلامي امت رهبری دا کولی شي.
فضل الدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومتی طالبان هم در این سمینار گفته که در هر شرایطی نیاز به زنان عالم است تا مشکل دیگر زنان را حل کنند.
رشته هم دا کلمه تبسی اسلام په هر تاریخ کې د تزرات لري کلمه تبسی موږ باید خدو کې داسې خدي ولرو کلمه تب شغه د خدو علمی ستونزې حل کې کنه.
گفتنی است با آن که این سمینار برای زنان برگزار شده اما هیچ زنی در آن حضور نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از عضویت دائمی ایران در گروه بریکس خبر داد. گروه بریکس با همکاری 5 قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان، برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی با هدف مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا شکل گرفت. در بیانیه سران بریکس اعلام شد که درخواست ایران، عربستان، امارات عربی متحده، مصر، آرژانتین و اتیوپیا برای عضویت در این گروه پذیرفته شده است و قرار است عضویت کامل این کشورها از جنوری 2024 آغاز شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای شرکت در اجلاس سران گروه بریکس وارد شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی شد. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران نیز در توییتی از عضویت دائمی ایران در بریکس خبر داد. محمد جمشیدی با انتشار توییتی نوشت: عضویت دائم در گروه اقتصادهای نوظهور جهانی یک پیشرفت تاریخ ساز و موفقیت استراتژیک برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران در نوشته خود این موفقیت را با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت سربلند ایران تبریک گفت. اولین بار در ایران و چهارمین بار در جهان جراحی موفقیت آمیز پیوند سر و همت دکتران ایرانی انجام شد. میترا حسامی مقدم، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب و عروق گفت در عمل بی سابقه در ایران و کم سابقه در جهان، بیمار 28 ساله با قطع کامل عروق گردن و نای تحت عمل جراحی قرار گرفت. حسام مقدم خاطر نشان کرد این عمل کم نظیر بدون استفاده از پمپاژ قلبی و عروقی و فقط با استفاده از شنت‌های نگهدارنده انجام شد. این عملیات در دنیا فقط 3 بار به صورت موفقیت‌آمیز انجام شده که بیمار پس از به هوش آمدن تکلم نداشته است، اما باعث افتخار است که در ایران برای اولین بار این عمل انجام شده و بیمار پس از به هوش آمدن در سلامت کامل همراه با تکلم است. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای سیاسی جهانی، با اتکا به نقش مهم مردم به ویژه جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی و پزشکی موانع را کنار زده و به دستاوردهای خوبی رسیده است. آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه با انتشار فهرست سرنشینان طیاره سقوط کرده در منطقه تور روسیه تایید کرد که یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر، هم در این لیست حضور داشته است. آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه همچنین در اطلاعیه اعلام کرد که کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی شرایط و علل سانحه سقوط هواپیما در منطقه تور آغاز به کار کرده است. اینترفاکس روسیه به نقل از یک منبع در خدمات اورژانس این کشور گزارش داد که بقایای همه 10 سرنشین طیاره از جمله جسد 3 خدمه پیدا شده و عملیات جستجو تکمیل شده است. یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه واگنر که پیشتر آشپز شخصی پوتین، رئیس جمهور روسیه بود، در اواخر جون علیه مسکو دست به شورش زد و در نهایت ظرف 24 ساعت از عملیات کودتای خود عقب نشینی کرد. پریگوژین پس از کودتا از چشم پوتین افتاد و بیشتر در بلاروس مستقر بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. ما پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع می‌پردازیم، اما در برنامه های گذشته بحثی را در همین باره آغاز کردیم در رابطه با مفهوم تورم و اینکه سیر تورم در اقتصاد ایران چگونه است. از سال 1310 تا سال 1351 این موضوع را بررسی کردیم. با ادامه بحث دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. افزایش نرخ تورم در ایران که از اواخر دهه 1340 به صورت محدودی آغاز شده بود، در اوایل دهه 1350 و به طور خاص از سال 1352 با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور شدت یافت. تا این تاریخ کمبود منابع ارزی مهمترین محدودیت در اجرای برنامه‌های عمرانی کشور تلقی می‌شد. افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و توسعه امکانات مالی دولت بزرگترین محدودیت توسعه کشور را مرتفع نمود و فرصتی مناسب برای بازسازی زیرساخت‌های کشور و دستیابی به رشد بالاتر تولیدات و عادلانه کردن الگوی توزیع درآمد و ثروت ایجاد کرد. لیکن دولت وقت بدون تجدید نظر اساسی در جهت‌گیری‌های برنامه عمرانی پنجم، صرفاً با تغییر اهداف کمی برنامه و مصرف شتاب زده و بی‌رویه درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت پرداخت. رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت همزمان با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای مؤثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر ظرفیت و امکانات تولیدی کشور توان تأمین تقاضای موجود را نداشت و در عین حال به علت محدودیت‌های فنی، زیرساختی و زمانی امکان تبدیل درآمدهای کلان نفتی به سرمایه‌های مولد و توسعه قدرت تولیدی جامعه نبود. بنابراین عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا باعث پیدایش فشارهای شدید تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات باعث تشویق سرمایه گذاری گردید و افزایش تقاضا برای عوامل تولید موجب افزایش هزینه های تولید شد و بدین ترتیب تورم ناشی از فشار هزینه به تورم ناشی از فشار تقاضا اضافه شد. دولت وقت جهت مقابله با تورم و تعدیل افزایش مداوم قیمت ها با توجه به ناتوانی سیاست های پولی و مالی انقباضی به سیاست های همچون واردات کالاها و خدمات مورد نیاز، پرداخت یارانه های مصرفی و کنترل و تثبیت اجباری قیمت ها پرداخت که طبعاً قادر به مهار تورم بنیادی و ریشه‌ای کشور نبود. با وجود افزایش شدید واردات در این دوره، تقاضای اضافی به وجود آمده جبران نشد و امکان افزایش عرضه از طریق واردات بیشتر نیز به دلیل محدودیت ظرفیت بنادر، شبکه حمل و نقل و امکانات ارتباطی کشور وجود نداشت. به طور کلی میانگین تورم در دوره 1339 تا 1348 یعنی دوره اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات تک رقم است. سالهای 1349 تا 1357 با بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی همزمان است. این سالها با ورود گسترده دولت به بنگاهداری و افزایش درخور توجه مخارج دولت و به تبع آن کسری بودجه دولت همزمان است. میانگین تورم در این دوره 12% است. اگرچه تورم سال 1356 یکی از قله‌های تورم ادوار تاریخی ایران است.
افزایش قیمت ها که به خصوص از دهه 1350 روند شدیدتری داشت در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت. در این میان عواملی مانند جنگ تحمیلی، تحریم های ظالمانه اقتصادی، رشد نامتناسب نقدینگی، کاهش تولید، افزایش هزینه تولید و نوسانات درآمدهای ارزی بر شدت تورم افزود و مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها تلقی شد. در سال 1358 قیمت ها به آرامی افزایش یافت. افزایش قیمت ها در این سال عمدتاً از ماه عقرب به دنبال بروز تبعات سیاسی ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به دنبال آن تحریم اقتصادی و مسدود شدن ذخایر ارزی کشور شروع شد و به دلیل عوامل روانی و احتکار و سفته‌بازی شدت گرفت. در سال 1359 آثار تورم ناشی از کسر بودجه دولت، تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و افزایش شدید هزینه‌های دولت، وقوع جنگ تحمیلی و اختلالات موجود در امر توزیع موجب افزایش شدیدتر سطح عمومی قیمت ها شد. تحریم اقتصادی صنایع وابسته کشور را به لحاظ تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با مشکلات اساسی مواجه و تولید برخی از کالاها را دچار اختلال کرد. از طرف دیگر تحریم اقتصادی موجب شد که تهیه کالاهای مورد نیاز از طریق واسطه های بین المللی و با قیمت های گرانتر صورت پذیرد. در سال 1362 مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی ادامه داشت، ولی علی‌رغم کاهش نسبی تولید محصولات کشاورزی به علت افزایش عرضه کالاهای صنعتی و کالاهای وارداتی از یک سو و کاهش نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر، از شدت تورم کاسته شد. در سال 1363 با وجود ادامه جنگ و آثار محاصره اقتصادی به علت بالا بودن درآمدهای نفتی و ثبات نسبی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و تأمین مواد اولیه و راه اندازی صنایع کشور و نظارت دولت جهت توزیع عادلانه کالاها به ویژه در سطح عمده فروشی، رشد شاخص قیمت‌ها به نحو چشمگیری کاهش یافت. در سال 1365 اقتصاد کشور یکی از بحرانی ترین دوران‌های اقتصادی را پشت سر گذاشت. علت اصلی بحران سال 1365 سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی دولت بود. کاهش درآمدهای ارزی دولت از یک سو موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی و تنزل تولیدات صنایع وابسته کشور شده و از سوی دیگر موجب افزایش کسری بودجه دولت و رشد شدید نقدینگی و تقاضای کل و منجر به فشارهای تورمی شدید گردید. در سال 1367 با تداوم مشکلات ارزی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل تشدید شد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی درآمدهای عمومی دولت را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. دولت با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای روبرو شد که حدود 50% کل پرداخت‌های دولت را تشکیل می‌داد. به طور کلی تورم میانگین در این دوره 20% است. اما وضعیت تورم در دوره سازندگی. در سال 1368 افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات و تولیدات داخلی و سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر فروش ارز ترجیحی رقابتی موجبات جذب بخشی از نقدینگی و افزایش درآمدهای دولت را فراهم کرد و نهایتاً کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه عمومی را به همراه داشت. در نتیجه از شدت فشارهای تورمی کاسته شد و نرخ رشد شاخص قیمت‌ها محدود شد. در دهه 1370 به دلیل فرارسیدن سررسید بازپرداخت بدهی‌های خارجی و در کنار آن اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و سایر عوامل، فشارهای تورمی افزایش یافت. اجرای سیاست‌های ارزی به خصوص کاهش ارزش رسمی پول در مقابل ارزهای خارجی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی دومین تکانه را به اقتصاد وارد کرد، در حالی که هیچگاه سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ با آن اجرا نشدند. اقتصاد ایران در سال 1373 و 1374 بالاترین نرخ‌های تورم، یعنی تا حدود 41% را تجربه کرد. بین سال‌های 1369 تا 1378 تورم ایران همچنان صعودی است و میانگین آن 23% است. تورم 49% سال 1374 اوج تورم تاریخی ایران بوده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. با آدرس parsoday.ir/dari، آدرس ما در شبکه‌های مجازی هم @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی تو را می خوانم در زمزمه های جاری زندگیم، در تکاپوی همیشه ی حیاتم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی و یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در روز دیگر توفیق حضور در جمع شما را داریم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. امروز بنابر روایتی مصادف است با سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، این مناسبت را خدمت همه شما تسلیت عرض می کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. خوشحال میشیم که دریافت کننده پیام های پر از مهر شما باشیم. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند: سزاوارترین مردم و قرآن کسی است که با آن عمل می‌کند، هر چند آن را حفظ نکرده باشد، و دورترین مردم از قرآن کسی است که با آن عمل نمی‌کند، هر چند آن را بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 11 سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
دل مسلمانان آکنده از عشق و دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. آنها دوست داشتن همواره پیامبر را ببینند و از آبشار سخنان او کویر دلشان را سیراب سازند. اگر پیامبر در مجلس حاضر می شد، برای رسیدن به آن مکان از هم پیشی می گرفتند و ساعتها قبل برای خود جای آماده می کردند تا از نزدیک چهره او را ببینند و افتخار نشستن در کنار آن حضرت را نصیب خود کنند و از سخنان گوهربار ایشان نیز بهره ببرند. جمعه یکی از روزها پیامبر در صفه نشسته بود و جمعیت زیاد پیرامونش گرد آمده بودند و برای نشستن افراد تازه وارد جایی نبود. در این هنگام گروهی از مجاهدان بدر که پیامبر برای آنان احترام فراوان قائل بود وارد شدند، ولی برای نشستن جایی نداشتند. آنان سلام کردند و پیش روی پیامبر سرپا ایستاده و منتظر جا بودند، اما هیچ کس جایش را به آنان نداد. این برخورد بر پیامبر گران آمد. به کسانی که اطراف او نشسته بودند رو کرد و نام چند نفر را بر زبان آورد و به آنان فرمود برخیزید. آنان نیز برخاستند، اما از این خواسته پیامبر ناراحت شدند. منافقان که از هر فرصت برای تضعیف پیامبر استفاده می کردند گفتند پیامبر رسم عدالت را رعایت نکرد و کسانی را که عاشقانه نزدیکش نشسته بودند از خود رنجاند. در این هنگام آیه 11 سوره مبارکه مجادله نازل شد و قسمت از آداب نشستن در مجالس را برایشان شرح داد. ترجمه این آیه چنین است:
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید. خداوند بهشت را برای شما وسعت می بخشد. و هنگامی که گفته شود برخیزید، برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
دوستان گرامی، در دنیای متمدن کنونی دین مترقی اسلام هر روز جامعه بشری را با افقهای تازه آشنا می سازد. اسلام حامل پیامهای تحول آفرینی است که انسان در هر عصری می تواند در آن هدف و معنی حیات خود را بازیابد و با پیروی از آن طوفان زندگی مادی و بیروح را پشت سر بگذارد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با آرون سولارز و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. آرون سولارز که در پی برخی تحولات روحی احساس می کرد که به پناهگاهی نیاز دارد می گوید یکی از بهترین خاطرات کودکیم این است که مادرم یک شنبه هر هفته داستانهای کتاب مقدس را برایم می خواند. اما با فرارسیدن دوران نوجوانی و به ویژه هنگام ورود به دانشگاه آن پرورش معنوی رفته رفته رنگ باخت. دانشگاه جایی است که غالب افراد مذهبی یا پرورش دینی خود را به فراموشی می سپارند و یا مثل من موقتاً آن را تعطیل می کنند. زندگی در فضای خوابگاه‌ها و بدون ساعت خاموشی، بی‌بند و باری، دسترسی آسان به مشروبات الکلی و پارتی‌های 24 ساعته عرصه را برای کسی که بخواهد در دانشگاه دیندار باشد واقعاً تنگ می‌کند. در نزدیکی محیط دانشگاه کلیسایی پیدا نمی‌شد که مورد علاقه ام باشد و کم کم یک شنبه ها هم رنگ و بوی سایر روزهای هفته را گرفت. دوستان، آرون در یک فروشگاه محصولات موسیقی کار میکرد. یک روز یکی از مشتریان دائمیش ترجمه انگلیسی قرآن را به او هدیه کرد. آرون میگوید وقتی قرآن به دستم رسید خیلی برایم جالب بود. معطل نکردم و پیش از هر چیز سراغ ترجمه آن رفتم تا آیات مربوط به حضرت عیسی علیه السلام را پیدا کنم. من با اعتقاد و محبت به عیسی علیه السلام بزرگ شده بودم و باید می فهمیدم که خدا در این کتاب درباره او چه گفته است. با خود گفتم اگر قرآن به هر صورتی او را استهزا و یا انکار کرده باشد آن را می بندم و دیگر کاری به کار اسلام ندارم. وقتی در قرآن خواندم که خدا فقط یکیست و هیچ شریک و نظیری ندارد و عیسی علیه السلام پیامبر و بنده اوست که قرآن از او بنیهی یاد می کند، شوقم برای مطالعه قرآن و آموزه های اسلام دوچندان شد. مدتی کارم مطالعه، پرسجو، تحقیق و بحث عمیق شده بود. روح من جستجویی را آغاز کرده بود. می‌خواستم تا روشن شدن حقیقت و جستجو ادامه دهم تا مطمئن شوم که اسلام را درست شناختم. این باعث شد که بازنگری دقیقی در کتاب مقدس و عمل بیاورم و سرانجام راه نجات را بیابم. آرون با خواندن آیه 57 سوره یونس تحولی در خود احساس کرد و تصمیم به پذیرفتن دین اسلام گرفت. او میگوید مشتری مسلمان من که اکنون دوست من شده بود نشانی مسجدی را به من داده بود که فقط 10 دقیقه تا خانه من فاصله داشت. دومین باری که به مسجد رفتم شهادتین را گفتم و اعلام کردم که هیچ خدایی جز خدای یگانه اعلی شایسته پرستش نیست. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده او برای بشر و قرآن آخرین وحی و عهد مکتوب الهی برای بشر تا روز قیامت است. وقتی به خانه آمدم آرام گرفته بودم. این نخستین بار بود که آرامش واقعی را حس می کردم. با تقویت گام به گام ایمان و عمل به احکام اسلام به این نتیجه رسیدم که دین اسلام برخلاف تبلیغات غرب آدم کش و تروریست پرورش نمی دهد. اسلام دین حقیقی بشر، طبیعت و همه مخلوقات پیدا و ناپیداست. این دین بر پایه معنای لغویش دین کسانی است که از طریق اطاعت و تسلیم در برابر اراده خدا در پی صلح و سعادت هستند. من راه موفقیت و نجات واقعی را یافته بودم.
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. I'm a Muslim.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد محمد بسیانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
يسبح له ما في السماء وهو العزيز القدير.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد محمد بسیونی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
در جمع شما یاران همدل پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما علیرضا علیزاده از نیشابور. نوشتند که قرآن بهترین فتح کننده قله بلند عزت و چکیده جهان هستی است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
سپاسگزاریم از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 23 تا 26 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
فرشته همنشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است.
القيا في جهنم كل كفار عنيد.
خداوند فرمان میدهد هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید.
من ناعل الخیر معتد مریب.
آن کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است، حتی دیگران را به تردید می افکند.
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، آری او را در عذاب شدید بیفکنید.
در برنامه قبل سخن از فرشتگانی بود که همواره همراه انسان هستند. در دنیا کارهای خوب و بد او را ثبت و ضبط می کنند و در قیامت او را به بهشت یا دوزخ سوق می دهند. این آیات می فرماید با توجه به کارنامه اعمالی که فرشتگان آماده کردند، انسان در دادگاه قیامت حاضر می شود و خداوند بر اساس آن مجرمان کفر پیشه را از نیکان جدا و آنها را به سزای اعمالشان می رساند، زیرا آنها از روی عناد و لجاجت با حق به خدا کفر می‌ورزند و در عمل نیز در برابر هر کار خیری مانی ایجاد می‌کنند. این گونه افراد از حدود الهی تجاوز می‌کنند و دیگران را در پذیرش راه حق دچار تردید می‌سازند. آنان در کنار خدا دیگران را مطرح می‌کنند و مردم را به سوی قدرت‌های دیگر سوق می‌دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که اگر کفر از روی جهل و ناآگاهی باشد، امیدی برای بازگشت انسان هست. اما اگر کفر از روی عناد و لجاجت و تعصب باشد، هر روز شدیدتر و عمیق‌تر می شود و امکان بازگشت چنین انسانی دور از ذهن و بعید است. نکته دوم این که برخلاف مؤمنان که اهل کار خیر هستند و دیگران را به نیکوکاری دعوت می کنند، منکران حق دیگران را از انجام کار خیر باز می دارند. و نکته پایانی این که عذاب دوزخ درجاتی دارد و به میزان کفر و شرک و گناهان انسان بستگی دارد.
شکرن یا ربی شکرن، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان، در این لحظه همراه شما هستیم و شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در ادامه سخن از نشانه های ایمان در قرآن رسیدیم به این موضوع که از مهمترین نشانه های ایمان عبودیت و بندگی خداوند است. در این مطلب به این نکته اشاره می کنیم و در این سلسله از بحث که عبادت کردن خداوند راه و روش و اسلوب می طلبد. اون روش مطلوب و صحیحی که خدا را می توان عبادت کرد بایستی برای ما روشن شود و مشخص بدانیم چی گونه عبادتی از نظر خداوند مطلوب است. زیرا می دانیم عقل انسان هم برای ما این مطلب را بیان می کند که انجام دادن هر کاری به هر شیوهی ما را به مطلوب نمی رساند. هر کاری را بایستی مطابق برنامه و مطابق مشخصات و ویژگی های خاص آن باید انجام بدهیم تا نتیجه بخش باشد. مثلا بذری را اگر در زمین بکاریم به هر شیوهی نمیتوانیم از اون بذر محصول به دست بیاوریم، بلکه بایستی اون را به شیوه مطلوب بکاریم، در زمین مطلوب، با آبیاری مطلوب، با فضای مطلوب، با نور مطلوب و دیگر شرایطی که برای بارور شدن یک بذر لازم است. نمیشه